جریانات اقتدارگرا و تندروهای داخلی رو تقویت و روند دموکراسی خواهی در ایران رو مختل میکنه. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. در انتهای مجله نیمه شب به سراغ امیر مصدق کاتوزیان میریم در برنامه دیدگاه ها، اما قبل از اون من وعید پوروساد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده برنامه دیدگاه ها باشید.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در مسیر تمدید مهلت ایران برای تصویب لوایح تقویت کننده مبارزه با پولشویی نشان می‌دهد که طرف مقابل نمی‌خواهد شرایط را به جایی برساند که احساس بن‌بست ایجاد شود. این بخشی از گفته علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در روز شنبه است، یک روز پس از آن که گروه ویژه اقدام مالی FATF تعلیق ایران را از فهرست سیاه برای 4 ماه دیگر تمدید کرد. گروه ویژه اقدام مالی ناظر بین‌المللی شفافیت مالی است در مبادلات بانکی و جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم. این گروه 4 بار به جمهوری اسلامی ایران فرصت داده است تا با تصویب قوانینی سازوکارهای ضد پولشویی تهران را در حد معیارهای جهانی بالا ببرد. 2 لایحه از 4 لایحه‌ای که دولت حسن روحانی در این زمینه به مجلس ارائه کرده به تصویب نهایی رسیده است، ولی 2 لایحه دیگر معروف به پالرمو و CFD نه. دلیل، مخالفت‌های جدی اصولگرایان در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهادی که قرار است درباره سرنوشت لوایح تصمیم بگیرد. این 2 لایحه خواستار پیوستن ایران به 2 پیمان‌نامه مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و مقابله با تأمین مالی تروریسم است. اما اگرها و کشمکش‌ها در تهران ادامه دارد. با این همه، بانک مرکزی ایران می‌گوید جای امید هست که این 2 لایحه هم تصویب شود. گیر کار تصویب پالرمو و CFD در کجاست؟ چشمانداز تصمیم نهایی درباره این 2 لایحه چگونه است؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، میزبان برنامه دیدگاه ها، با این 2 پرسش اصلی مستقیم و زنده از 3 میهمان این هفته: حمید زنگنه، استاد اقتصاد در دانشگاه وایدنر در شهر چستر ایالت پنسیلوانیای آمریکا، مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در بن، و احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در برلن. با شما شروع کنیم. آقای مهدوی آزاد، چرا کار در ایران گره خورده؟ مشکل چیه؟ چرا بعد از 1 سال هنوز لوایح تصویب نشدن؟ دغدغه اصلی مخالفان برجام در حکومت ایران چیه و برنامه‌شون چیه؟
بذارید همون اول بگم که هستند برخی از ناظران غربی که معتقدن کار اونچنان که به نظر میرسه هم گره نخورده، بلکه این بازی پشت پرده آیت الله علی خامنه‌ای است برای اینکه در ماجرای کانال مالی اینستکس یا غیره از اروپا امتیاز بگیره. منتها تقریبا تمام ناظران داخلی موقعی که ورود تمام عیار بسیج و سپاه به ماجرا رو می‌بینن، اینکه در مساجد الان اعتکاف تحصن راه انداختن، اینکه کار به جایی رسیده که اعضای مجمع تشخیص مثل مجید انصاری رو با SMS به مرگ تهدید می‌کنند، مراجع تقریبا مثل مکارم شیرازی، نوری همدانی حکم حرمت می‌دهند، تقریبا تمام ائمه جماعت راجبش حرف میزنن. موقعی این شرایط رو میبینن به این نتیجه میرسن که بله، جمهوری اسلامی به یک بنبست بروکراتیک رسیده. مشکل این هست که به گمانم این مسئله فراتر از تصویب یک کنوانسیون مثلا پالرمو یا CFD است. این یک انتخاب راهبردی است. در صورت اجرای دستورات FATF، نظارت بر عملکرد مالی امپراتوری مالی آقای خامنه‌ای، سپاه، بسیج، آستان قدس رضوی، ستاد اجرای فرمان امام آسان‌تر خواهد شد. دوم اینکه ایران در حوزه اطلاعات مالی برای اولین بار با غرب مجبور میشه همکاری‌های مالی بکنه. این تاریکخانه محافل اقتصادی در واقع نزدیک به قدرت رو به هم می‌ریزه. و سوم، نهایتاً در مقابل سیاست خارجی خاورمیانه جمهوری اسلامی، کمکاش به حزب الله لبنان، یمن، حماس، شیخ زکزاکی و غیره، مانعی هرچند کوچک ایجاد میشه. به نظرم این سه تا مسئله، یعنی ترس از شفافیت عملکرد مالی، این همکاری اطلاعاتی با جهان غرب و نهایتا ایجاد اختلال در سیاست خارجی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی اونقدر بزرگ هست که با تمام قوتشون مقابل تصویب این لوایح بایستند.
ممنون آقای مهدوی آزاد. آقای مهرابی، تأثیر ریاست صادق لاریجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام در به نتیجه نرسیدن یا رسیدن مجمع درباره این لوایح چیه؟ تأثیری داره این ور یا اون ور؟
قاعدتا در صحن علنی مجمع معمولا همه اعضا تأثیرگذار هستن و به هر حال وضعیت به گونه‌ای هست که رئیس مجمع به تنهایی نمیتونه باعث شه که مصوبه تایید یا رد بشه، هرچند که به هر حال کارگردانی موضوع مهم هست. اما به نظر میرسه که در دوره ریاست آقای لاریجانی به هر حال به این دلیل که ابتدای دوره ریاست ایشون هست، ایشون بسیار محافظه‌کارانه با این موضوع برخورد کردن و عملا مانند سابق آقای رضایی دبیر مجمع به نوعی کارگردانی میکنن موضوع را و آقای لاریجانی فعلا نمیخوان در ابتدای کار به صورت جدی در این باره خیلی اقدامی انجام بدن.
بسیار خوب آقای مهرابی. آقای زنگنه، چرا دوباره مهلت ایران تمدید شد؟ این چهارمین باره و در اجلاس بعدی گروه ویژه اقدام مالی احتمالاً چه خواهد شد؟ نتیجه بازگشت ایران به فهرست سیاه چیه؟
به احتمال زیاد این تجدید مهلت نتیجه همکاری و مذاکرات جمهوری اسلامی و مؤسسه بوده که به ایران مهلت بدن در بین خودشون راه چاره‌ای برای توافق به وجود بیاورن تا کشورهایی مانند روسیه و چین که مبادلات تجاری قابل ملاحظه‌ای با ایران دارن را در مخمصه ناخواسته قرار ندهند و به احتمال خیلی زیاد تا اجلاس بعدی که 4 ماه آینده خواهد بود این کار رو خواهند کرد، یعنی بین خودشون به مفری توافق خواهند کرد.
سپاسگزارم آقای زنگنه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
آقای مهدوی آزاد، برمیگردیم پیش شما. آیا تمدید دوباره مهلت ایران رو باید پیام سیاسی دونست؟ روزنامه کیهان میگه اروپا و آمریکا در این زمینه تقسیم نقش کردند و در قالب پلیس خوب و پلیس بد ظاهر میشن ولی به دنبال یک هدف مشترک هستند. برداشت کیهان درسته یا نه؟
خب کیهان مثل همیشه توهم توطئه داره، تازه بعضی وقتا توهم توطئه هم نداره، دروغ میگه. ببینید، از جوان 2018 تیر ماه گذشته ریاست دوره‌ای کارگروه اقدام مالی FATF به آمریکا رسید. از طرف آمریکا مارشال بلینگزلی معاون خزانه داری آمریکا به ریاست انتخاب شد. آقای بلینگزلی الان یکی از کلیدی ترین معماران ساختار تحریم علیه ایران، سفرش به آسیای جنوب شرقی اینا خیلی سر صدا کرد. از همون روز اول آقای بلینگزلی گفتش که هدف استراتژیک من در دوره ریاست یک ساله من که تا تیر سال آینده طول میکشه بازگرداندن ایران به فهرست سیاه هست. واقعیت نیستش که اروپا با تمام توان ایستاد. یه دلیل دیگه البته وجود داشت، اینکه ایران به صورت آشکار رد نکرده، یعنی درست FTA و پالرمو تصویب نشده اما دوتا از اون لوایح تصویب شده و ایران هنوز با این دوتا مخالفت هم نکرده، نگفته عذر نمیشم. بخاطر اروپا در مقابلش ایستاد. همون تحلیل الکبر سالی شاید منطقی تر باشه. اروپا نمیخواد کار به بنبست حاد برسه، نمیخواد یک زلزله پیش بیاد، ایران ناگهان واکنش های تند نشون بده، از برجام بخواد خارج بشه و خب طبیعتا زمینه فراهم میشه که واشنگتن واکنش تندتر نشان بده. تصور میکنم که با این حال این فشار اروپا آخرین فرصت اجلاس 4 ماه دیگه، آخرین در واقع ماه آخرین هفته های ریاست آقای مارشال بلینگزلی، بعد از اون آمریکا ریاستش احتمالاً به فرانسه تحویل خواهد داد تلاش میکنن که ایران رو به فهرست سیاه برگردونن. این مکانیزم ماشه‌ای که در قطعنامه فوریه 2019 هم قطعنامه پیروز هستم اینو ثابت میکنه. برای من تصور میکنم به احتمال خیلی خیلی زیاد اگر ایران تا 4 ماه دیگه این دو کنوانسیون رو عضو نشه به فهرست سیاه باز خواهد گشت، یا حداقل اقدامات در واقع اختار قرمز علیه ایران صادر خواهد شد.
آقای زنگنه، دیدید که به نظر میرسید که یه مقدار فکر میکنن که احتمال این که به نتیجه برسن هست، آیا شما هم این امیدواری رو دارین آقای مهدوی آزاد؟
تصور میکنم احتمال تصویب این لوایح خیلی بیشتر از تصویب نشدنشه. به حال عدم پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی، جایی که بیشتر از 180 کشور دنیا عضو بشن، اصلا بحثی سرش وجود نداره. این یه پیام روشن به دنیاست، انتخاب استراتژیک نه به جامعه جهانی، نه به آمریکا فقط نیست. تصور میکنم هنوز در این شرایط حداقل با این سنبه پرزور دولت آقای ترامپ، تهران به اون مرز از واکنش‌های غیرقابل فکر نرسیده که بخواد چنین لجبازی با دنیا بکنه و تبعاتش رو بپذیره.
آقای مهدوی آزاد، ممنون.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آقای مهرابی، بعضی از ناظران به دولت ایران این ایراد رو میگیرن که واکنش جدی درباره تصویب این لوایح نداشته. آیا اینطوره؟ اینیست اینطور؟ اگر هست چرا؟ و اگر نه چرا عده‌ای از حامیان دولت این انتقاد رو پیش میکشن آقای مهرابی؟
به نظر میرسه که به هر حال آقای روحانی اگر هم بنا هست اقدامی انجام بدن، این اقدام قاعدتاً پشت پرده و در رایزنی ها خواهد بود. به هر حال برخی انتظار داشتن که آقای روحانی در جلسات مربوط به بررسی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام برخلاف روال سابق حضور داشته باشن، اما قاعدتاً از نظر آقای روحانی به هر حال تصمیم گیری درباره این لایحه یک موضوع سیاست کلی جمهوری اسلامی هست که در حضور یا عدم حضور ایشون تأثیری نداشت. از سوی دیگه آقای روحانی قاعدتاً این لوایح را مشکل خودش و دولتش نمیدونه، بلکه مشکل کل نظام میدونه. یعنی به هر حال نظام جمهوری اسلامی و به خصوص آیت الله خامنه ای هست که باید در این باره تصمیم بگیره که میخواد چه کار بکنه. و اگر به هر حال آقای روحانی بخواد که در این باره درخواستی را از آیت الله خامنه ای داشته باشه، قاعدتاً در ازای اون درخواست ممکنه در موارد دیگه به هر حال مجبور بشه که امتیازاتی رو بده و کوتاه بیاد. ولی از این جهت که آقای روحانی به هر حال موضوع رو مشکل کلی نظام میدونه نه مشکل دولت خودش، قاعدتا نمیخواد در این باره امتیازی بده و شاید تحلیلش این هست که به هر حال آیت الله خامنه ای در نهایت مجبور هست که این لوایح را قبول بکنه. و از سوی دیگه به هر حال این سر و صداهایی هم که در مخالفت با این لوایح میشه به نوعی فضا سازی سیاسی هست و در نهایت تأثیر نهایی را این اعتراض ها نداره.
سپاسگزارم آقای مهرابی.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
ایران 4+1 و اروپا رو متهم به کوتاهی در اجرای تعهداتش به برجام میکنه و میگه راه افتادن اینستاکس یعنی ابزار حمایت از مبادلات تجاری تازه فقط پیش شرط اجرای وعده های اروپا در چارچوب برجامه. آقای زنگنه، تصویب لوایح FATF چه تأثیری بر کانال مالی اروپا خواهد داشت؟ آیا تأثیری بر برجام داره؟
عزیزم حضورتون، باید دو سه تا مطلب رو اینجا با هم صحبت بکنیم. مسئله پولشویی، مسئله برجام و مسئله کانال پولی بین ایران و اروپا، همه اینا با هم هست. ببینید ایران بدون مسئله پولشویی FTF کانال اروپا دوام نخواهد آورد. کانال اروپا هم برای اینه که جلوی شکست برجامو بگیره. بنابراین کانال اروپا اگر FATF از بین بره، اونا نمیتونن کانال مالی رو ادامه بدن و اگر کانال مالی رو ادامه ندن نمیتونن برجامو نگه بدارن. بنابراین دولت جمهوری اسلامی فقط تنها راهی که داره اینه که FATF رو تصویب بکنه، به دنیا اطمینان بده که شفافیت مالی رو در سطر سیاست‌های خودش گذاشته و با دنیا همکاری و مماشات خواهد کرد و اجازه نده که دو مرتبه بره توی لیست سیاه و تمام دنیا رو بر علیه خودش سفارایی بکنه. بنابراین من فکر میکنم که هر کدوم از اینا جداگانه نمیشه بحث کرد، اینا همش یکیه. FATF پشتوانه کانال مالیه و کانال مالی وجود داره که ایرانو به دنیا یه نوعی وصل بکنه، ولی تمام این کارهایی که من عرض میکنم اگر با موفقیت انجام بشه ایرانو برمیگردونه به زمان کلینتون، یعنی اینکه ایران یه مقداری معاملات تجاری با دنیا خواهد داشت، کجدار مریض بخور نمیر تجارت خواهد کرد، ولی مسئله پویایی اقتصاد ایران حل نخواهد شد. ایران الان در حال حاضر در حال تزلزل و باید برای اینکه از این مخمصه بیاد بیرون تمام این مسائل رو حل بکنه و هیچ کدوم تمام این مسائل حل شدنی نیست به جز این که بشینن با امریکایی‌ها مسائلشون رو حل بکنن. غیر از اون فقط به قول معروف مرهمی بر زخم گذاشتن و حل مسئله نیست.
سپاسگزار از شما آقای زنگنه. به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید با حمید زنگنه، استاد اقتصاد دانشگاه وایدنر آمریکا، احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در برلن و مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در بن. آقای مهدوی آزاد، راهبرد مخالفان تصویب لوایح مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا چیه؟ چون با آمریکا که مذاکره نمی‌کنن، به اروپا هم امتیاز نمیدن. اصرار روسیه و چین برای تصویب لوایح FATF رو قبول نمی‌کنن. دقیقاً می‌خوان چی کار کنن و روی چه مؤلفه‌ای حساب کردن؟ آیا اصلاً برنامه‌ای هست؟
جناب آقای کارتوزیان، این کلیدی ترین سوال امروز و کلیدی ترین سوال مربوط به مردم هست، به خاطر که سرنوشت زندگیشون، سفرهشون، نانشون به این بستگی داره. در طول 4 دهه گذشته اگر نگاه کنیم اتفاقاتی بوده که ما نهایتاً با کمال حیرت دیدیم که اساساً هیچ استراتژی وجود نداشته. در ماجرای تسخیر سفارت آمریکا اون همه ماجرا رو طول دادن، ناگهان در مذاکرات الجزایر بدون اینکه امتیاز خاصی بگیرن، حالا این رو میگوییم با احزاب دموکرات جمهوری خواه، در ماجرای جنگ ایران و عراق تا چند هفته قبلش میگفتن که تا ابد خواهیم جنگید، ناگهان گفتن جام زهر رو مینوشیم، یا همین ماجرای هسته‌ای دهه 90 که تا چند هفته قبل آیت الله خامنه ای جمهوری اسلامی میگفت ترمز و دنده عقب قطار هسته‌ای رو کندیم دور انداختیم، اما ناگهان گفتن نرمش قهرمانانه. بنابراین نگرانی اصلی این هستش که اساسا هیچ استراتژی وجود نداشته باشه، مثل بسیاری از تحولات دیگه یه معجونی باشه از مواضع شعاری، لجبازی های فردی، تصورات غیر آکادمیک، تحلیل های نادرست و رهیافت های در واقع الکی جای جان ناپلئونی که ایران روز به روز گرفتارتر میکنه. منتها اگر کوتاه بگم، نشانه های از اون اردوگاه میبینیم که بخش هایشون حداقل یک الگو دارن، اون هم الگوی کره شمالی است. یعنی شما موقعی که شعاری مثل اقتصاد مقاومتی رو از اون طرف میگیرید، از اون طرف میبینید که پشت پرده میگویند که آقا ایران برای بازدارندگی باید بره به سمت ساخت سلاح اتمی، مینویسن به صورت غیر رسمی. مجموع شعارهاشون رو که میبینیم، ائتلافشون با چپگرایان دنیا رو میبینیم، به نتیجه میرسیم که الگو و مدینه فاضله شون چیزی شبیه کره شمالی است یا سیاستی مثل سیاست پرده‌های آهنین اتحاد جماهیر شوروی رو دور ایران بگذارن، شبکه‌های مجازی تعطیل، همه چیز تعطیل، تبادلات جامعه داخل و جامعه خارج در حد اقل، مردم ایران خودشون بکارن، هر چقدر داشته باشن بخورن، و بر مبنای این الگو ایران بتونه هم سیاست تهاجمی و غرب ستیزانه‌شو پیش ببره و هم کنترل بیشتری بر اعتراضات داخلی یا منتقدین داخلی داشته باشه.
ممنون آقای مهدوی آزاد. مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرگزاری فارس گفته که تصویب دو لایحه باقی مونده میتونه دست دولت رو در مقابله و دور زدن تحریم‌های آمریکا ببنده و به گفته او زنجیره محاصره کشور رو تکمیل کنه. یک نمونه اخیر از استدلال‌های مخالفان تصویب دو لایحه باقی مانده. آقای مهرابی، علت فشارهای اصولگرایان برای مخالفت با این لوایح چیه با وجود اینکه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته که مخالفتی با تصویب لوایح نداره؟ آیا شواهدی می‌بینیم از بروز اختلاف نظر در این جناح یا در مورد این لوایح یک دست و یک پارچه فکر رو عمل میکنن اصولگرایان؟
بخشی از انتقادها و اعتراضها ممکنه دلایل فنی داشته باشه و به هر حال اونها نسبت به وضعیت این لوایح توجیه نباشن، اما معمولا در این گونه موارد دلایل سیاسی همیشه قوی تر از دلایل فنی موضوع بوده. به هر حال نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی درباره این لوایح هم همون روش شبیه به برجام را پیش گرفتن، یعنی به هر حال آیت الله خامنه ای ابتدا شدیداً مخالفت میکنه، بعد یک چراغ سبزی نشون میده، از اون طرف به حامیانش اجازه میده که فضا رو بسیار تند بکنن علیه لوایح، اما در نهایت همه اینها نشانه این نیست که این لوایح نخواهد تصویب بشه، بلکه به هر حال به نوعی فضاسازی سیاسی هست برای اینکه هم روحیه حامیان آیت الله خامنه ای تضعیف نشه و هم اینکه به هر حال دولت نتونه خیلی دستاورد جدی از تصویب این لوایح در فضای سیاسی داشته باشه. به هر حال برجام باعث شد که دولت بتونه حداقل در انتخابات مجلس دهم تا حدودی فضا سیاسی در دست بگیره و به تعبیری چک حاصل از برجام رو نقد بکنه، اما این بار حامیان آیت الله خامنه ای نمیخوان به دولت اجازه بدن که بتونه هیچ تحرک سیاسی داشته باشه و اگر حتی بنا هست که این لوایح تصویب هم بشه در نهایت دولت نتونه هیچ تبلیغاتی بر روی اون داشته باشه. به هر حال بخش عمده ای از درگیری های مربوط به برجام، این لوایح و اتفاقات سیاست خارجی به نوعی به انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آینده هم ارتباط داره و قاعدتا به هر حال اصولگرایان تلاش میکنن که از این فضا به نفع اون دو انتخابات بهره بگیرن، هرچند که ممکنه که هنوز استراتژی دقیقی درباره این دو انتخابات نداشته باشن، ولی به هر حال از الان تلاش میکنن که فضا رو برای اون دو انتخابات آماده بکنن.
در حد 30 ثانیه آقای مهرابی، اون بخش دوم سوال چی؟ آیا شکافی در میان اصولگرایان در نتیجه بحث بر سر عواقب این که اگر این دو لایحه تصویب نشه نمایان هست یا نه؟
به هر حال اختلافات در این باره جدی هست، یعنی بخشی از اصولگرایان مانند آقای باهنر بخش های شبیه به ایشون موافق هستن که این لوایح تصویب بشه و ایران با اروپا همکاری بکنه، افرادی مانند آقای توکلی هم همین نظر رو داشتن، اما به هر حال بر اثر فشارها نظرشون تغییر کرده. در خود اصولگرایان هم تنها گروه اقلیتی هستن که به هر حال مخالف تصویب این لوایح هستن، اما بخشی از اصولگرایان هم به دلیل فضاسازی های سیاسی فعلا سکوت کردن و اظهار نظر علنی نمی کنن.
ممنون آقای مهرابی. آقای زنگن، وقت بسیار کمه و باید بحث رو در حدود 90 ثانیه کمتر ببندیم. نکته آخر شما لطفاً در این مدت کوتاه.
همونطور که عرض کردم این مسائل همه به هم بستگی دارن، مسئله پولشویی، مسئله کانال مالی و مسئله برجام، و ایران باید یه نوعی به دنیا نشون بده که سیاست شفافیت مالی و پولی و همین که همکاری با دنیا داشته باشه. بنابراین بهترین کار و اساسی ترین کار اینه که لجبازی رو کنار بذارن و بیان بشینن با
امریکا مذاکره بکنن، مسائلشون رو با امریکا حل بکنن. مسائل مهم مردم ایران در حال حاضر، درآمد سرانه مردم ایران
بسیار خوب
96% قبل از انقلابه.
ممنون، با سپاس از شما آقای حمید زنگنه، آقای احسان مهرابی و آقای مهدی مهدوی آزاد، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.